أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل هفتم وجوب تقلید اعلم بود. عرض کردیم دلیل هفتم چند روایت که به اونها استدلال شده برای وجوب رجوع به اعلم. تا اینجا ما یه روایت رو خوندیم، مقبوله عمر ابن حنظله که محصل بحث در مقبوله عمر ابن حنظله این شد که با اینکه سندش قابل قبوله، اما از نظر دلالت وجوب تقلید اعلم را اثبات نمی کنه. روایت دوم روایت داوود بود، داوود ابن حسین، که دیروز این روایت رو خوندیم. این روایت هم شبیه روایت عمر ابن حنظله بود که عرض کردیم تقریب استدلال به روایت داوود مثل همون استدلال به مقبوله عمر ابن حنظله، البته با یک تفاوت‌هایی، از جمله این که در مقبوله عمر ابن حنظله ما چهار تقریب برای استدلال بیان کردیم، لکن در روایت داوود از اون چهار تقریب یک تقریب جریان نداره و اون هم تقریب دوم استدلال بود، چون در تقریب دوم استدلال ما گفتیم در روایت اختلاف در حکم به اختلاف در حدیث پیوند خورده و از اونجایی که در عصر ائمه فتوا و حدیث یکی بود، کسی که فتوا میداد در واقع حدیث نقل میکرد، پس به اعتبار اتحاد فتوا و حدیث در عصر ائمه عرض کردیم روایت عمر ابن حنظله شامل فتوا هم میشه، چون سخن از حکم به میان آمده، الحکم ما حکم بهی افقههما، و منشأ اختلاف حکمم اختلاف حدیثه، و فتوا و حدیث در عصر ائمه متحد بوده، پس این الحکم به این بیان شامل فتوا هم می شود. و بعد تکمله ای داشت که اگر فتوا در عصر ائمه رو شامل شد، خب فرقی بین فتوا در عصور متأخره و فتوا در عصر ائمه نیست، پس شامل فتوای فقها بعد از ائمه هم می شود. این تقریب در روایت داوود جریان نداره. از اون چهار تقریب فقط سه تقریب قابل ذکره. چرا؟ چون در روایت داوود سخن از اختلاف در حدیث به میان نیامده. اصلا حرفی از این که این اختلافی که این دو نفر پیدا کردن به حدیث مربوط باشه نیست. لذا تقریب دوم در روایت داوود جریان نداره. به غیر از این ملاحظه، اون تقریب استدلال ها و اشکالاتی که در مورد روایت عمر ابن حنظله بود اینجا هم جریان داره. اما روایت سوم، خوب دقت کنید، روایت سومی که مورد استناد قرار گرفته برای وجوب تقلید اعلم، خوب مدعا رو در نظر داشته باشید و باید ببینیم آیا این روایت میتونه اون مدعا رو اثبات کنه یا نه. موسی بن اکیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن رجل یکون بینه و بین اخ له منازعه فی حقه. سوال کرده یا امام سوال شده، یا مثلا سؤل ابو عبدالله، ابی عبدالله بگیم، یا سأل این موسی، سأل موسی عن رجل، موسی از امام صادق علیه السلام سوال میکنه در مورد یه مردی که بین او و بین برادرش، حالا یه برادر مسلمانش یا برادر به اصطلاح خونی، منازعه و اختلافی است در مورد یک حقی. با هم اختلاف دارن در مورد یک حقی، دعواشون شده. سید تفقان علا رجلین یکونان بینه هما. این دو برادر با هم بر سر دو نفر توافق میکنن که اون دو نفر بیان بین این دو برادر داوری کنن. فحکما فختلفا فیما حکما. اون رجلینی که به عنوان داور انتخاب شدن، خب آمدند و موضوع اختلاف این دو رو بررسی کردن، بعد بین خود اونها اختلاف شد. یک کسی یک نحوه حکم داد، نفر دوم جور دیگری حکم کرد. خب حالا اینجا مشکل بیشتر شد. اون موقع تا حالا بین خود اینا اختلاف بود، حالا اون داورانی هم که آمدن حل اختلاف بکنن، بین خود اونها هم اختلاف شده. هر کدوم یه حکمی دادن، یکی حکم رو به نفع اولی داده، اون دیگری هم حکم رو به نفع دومی داده. قال امام سوال میکنه، قال علیه السلام و کیفه یختلفان، اختلافشون چگونه است؟ قلت و موسی بن اکیل میگه من گفتم حکم کل واحد منهما للذی اختاره الخصمان، حکم هر یک از اونها به نفع اون کسی است که او را اختیار کرده. مثلا زید آمده امر را به عنوان داور انتخاب کرده، بکر آمده خالد را به عنوان داور انتخاب کرده. الان امر به نفع زید حکم کرده، خالد هم به نفع بکر. حکم کل واحد منهما، حکم هر یکی از این دو رجل، للذی، به نفع اون کسی است که او را اختیار کرده. اون خصمی که این رو اختیار کرده خب او به نفع این حکم داده. فقال علیه السلام ینذر الی اعدلهما و افقههما علیکم السلام فی دین الله فیمضا حکمه، نگاه میشه به اعدل این دو رجل و افقه این دو رجل در دین خدا، پس حکم او ممضا و نافذه. خوب دقت کنید، همه مورد، همه به اصطلاح استناد ما به این جمله است، استناد مستدل به این جمله است، ینظر الی اعدلهما و افقههما فی دین الله. یعنی در جایی که دو نفر در حکم اختلاف کردن، مزیت افقهیت موجب نفوذ حکم افقه، یعنی حکم افقه غیر افقه میره کنار، افقهیت ملاکی است برای گزینش حکم. خب این جمله اخیر جمله است که مورد استدلال قرار گرفته، تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 301 حدیث 844 وسائل الشیعه جلد 18 ابواب و صفات القاضی باب 9 حدیث 45. این به اصطلاح آدرس روایت. خب حالا این روایت هم تو که ملاحظه می‌فرمایید، این باز شبیه روایت داوود و همچنین شبیه مقبوله عمر ابن حنظله است. فقط من اینجا باز یه نکته ای رو عرض بکنم، ما در مقبوله عمر ابن حنظله 4 تقریب استدلال گفتیم، از اون 4 تقریب ببینیم آیا کدام یک در این روایت جریان داره. در روایت داوود ملاحظه فرمودید 3 تقریب قابل ذکره، در این روایت 2 تقریب بیشتر قابل ذکر نیست. تقریب 4 استدلال در مقبوله عمر ابن حنظله اینجا جریان نداره. خاطرتون هست تقریب 4 چی بود؟ تقریب 4 این بود که ما اساساً بگیم منظور از حکم در جمله الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما یعنی فتوا، و منازعه اون دو نفر که بر سر دین یا میراث واقع شده و در صدر حدیث ذکر شده مربوط به یک موضوع خارجی نباشه، بلکه مربوط به یک شبهه حکمیه باشه. یعنی اون دو نفر سر پول و مال بین خودشون دعوا نشده، اون دوتا طلبن به قول شما سر یک حکم کلی اختلاف کردن، اون میگه مسئله حکمش اینه، اون نفر دیگه میگه حکمش اینه. پس به قرینه به اصطلاح این مسئله بگیم منظور از حکم در مقبوله اساسا حکم به معنای قضاء مصطلح نیست. منظور چیه؟ حکم به معنای فتواست. لذا اصلا روایت رو بگیم مربوط به باب فتواست. خب این تقریب اشکالش رو ما اونجا گفتیم، اما حالا آیا اصلا این تقریب اینجا جریان داره یا نه؟ بله، به نظر میرسه تقریب 4 اینجا جریان نداره. چرا جریان نداره؟ چون در متن روایت دقت بکنید، میگه سأل عن رجل یکون بینه و بین اخ له منازعتون فی حق. اصلا نزاع اونها نزاع در یک حقیست، نه در یک حکم که بخوام بگیم اون حکم منظور فتواست، منظور یه شبهه حکمیه کلیه است. اصلا نزاع اینها در مورد یه حقیست، این که این حق مال اینه یا اونه. لذا به نظر میرسه این روایت تحمل این تقریب چهارم رو برای استدلال نداره. یه تقریب دیگر استدلال هم اینجا جاری نیست، خوب دقت کنید، و اون تقریب نمیدونم اول بود یا دوم از نظر ترتیب ذکری چون مختلف شد، و اون همین تقریب به اصطلاح غیر جاری در روایت داوود بود. گفتیم در روایت عمر ابن حنظله منشأ اختلاف حکم اختلاف حدیث بوده، بعد با بیانی آمدیم این رو منطبق بر فتوا کردیم. خب این جمله که حکم اختلاف حکم مربوط به اختلاف در حدیث هست، این جمله در روایت داوود نیست. در روایت موسی بن اکیل هم این مسئله ذکر نشده که اختلاف در حدیث منشأ اختلاف در حکم باشه. لذا این تقریب دوم هم در روایت موسی بن اکیل جریان نداره، فقط تقریب اول و تقریب سوم اینجا جریان داره. یعنی بگیم این روایت و کلمه حکم شامل فتوا میشه از راه عدم القول بل فصل، و همچنین بگیم مراد از حکم معنای لغوی حکمه که شامل فتوا و قضای مصطلح هر دو میشود. اون دو تقریب جریان داره دیگه. ما اشکالات رو تکرار نمی کنیم. اشکالاتی که به اون دو تقریب وارد بود به روایت موسی بن اکیل هم وارده، فقط بعضی از اشکالات عمومی که در مقبول وارد بود اینجا وارد نیست. از جمله چی دیروز عرض کردیم؟ این که در اینجا کلمه اصدق و هما نیامده، لذا اون اشکالی که مربوط به ذکر اصدق و هما بود و ما اون رو قرینه گرفتیم نمیتونه به واسطه یه ذکر اصدق و هما به فتوا مربوط باشه، این اشکال اینجا وارد نیست. یا مثلا اون اشکالی که به نوعی میخواد روایت رو ببره تو باب قضا، اون جمله فتحا کما الی السلطان، اون هم تو این روایت نیست. لذا بعضی از اون اشکالات اینجا جریان نداره. در مجموع اگر بخوام یه جمع‌بندی از این دو روایت داشته باشیم، میگیم این دو روایت، روایت داوود و موسی، هر دو اساساً مثل مقبوله عمر ابن حنظله نه تنها دلالت بر وجوب تقلید اعلم ندارن، بلکه اساساً به باب قضا هم مربوط نیستن. یعنی مزیت افقهیت رو حتی برای قاضی هم ثابت نمی‌کنه، مزیت افقهیت رو برای راوی هم ثابت نمی کنن. اینا رو دیروز عرض کردیم. پس این روایت ها به چی مربوطه اگه نه به باب فتوا مربوطه؟ مسئله مزیت افقهیت و اعلمیت، اگه نه به فتوا مربوطه، نه به قضای مصطلح مربوطه، نه یه مزیتی در باب روایتین متعارضینه. گفتیم این دو روایت هم مثل مقبوله مربوط به قاضی تحکیمه. اینم روایت سوم، چون این سه روایت شبیه هم بودن خب دیگه خیلی وارد جزئیاتش نشه. اما روایت چهارم، این روایت رو خوب دقت کنید، به روایت دیگری استدلال شده برای وجوب تقلید اعلم. 5-6 تا روایت اینجا ذکر کردن، ما تا حالا ملاحظه فرمودید هیچ کدام از ادله ششگانه قبلی و این سه روایتی که خوندیم، دلیل هفتم روایت بود، سه تا روایت هم خوندیم، هیچ کدوم لزوم تقلید اعلم رو ثابت، درسته آقای کاویانی؟ هیچ کدام لزوم تقلید اعلم رو ثابت نکرده. سیره عقلا شما هنوز عقیده داری که سیره عقلا ثابت میکنه؟ بله؟ خیلی خوب، عرض به حضور شما، ببینیم این روایت میتونه ثابت کنه وجوب تقلید اعلم رو یا نه. ببینید، در عهدنامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر، خب جمله ای آمده اختر للحکم بین الناس. این جمله رو دقت کنید، جمله مهمی است، من یه استفاده ای میخوام از این جمله بکنم. اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک ممن لا تضیق به الامور. بعد یه اوصافی رو برای این کسی که میخواد انتخاب بشه و اختیار بشه ذکر میکنه. این کلام در نهج البلاغه در کتاب 53 یا نامه 53 آمده. وسائل هم، وسائل شیعه هم این روایت، این کلام امیرالمؤمنین رو نقل کرده. وسائل جلد 18 ابواب و صفات القاضی باب 12 حدیث 18 که میشه صفحه 116 با اون چاپای 20 جلدی. تقریب استدلال به این روایت رو دقت کنید، میگن امیرالمؤمنین در این نامه به مالک اشتر میفرماید برای حکم بین مردم افضل افراد را انتخاب کن. اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک، افضل را برای حکم بین مردم انتخاب کن. ممن لا تضیق به الامور، از کسانی که به واسطه اینها امور تنگ و ضیق نشه. یعنی انتخاب افضل باعث گشایش امور میشه. حالا راجع به این ذیل من توضیح خواهم داد. خب وقتی امیرالمؤمنین امر میکنه اختر، این لزوم رو میرسونه حکم بین الناس. حکم اینجا یه معنای عام میداره، شامل فتوا هم میشه. برای حکم بین مردم این حکم اهم است از قضاوت بین مردم یا فتوا دادن، چون حکم یه معنای عام میداره، شامل فتوا هم میشه. افضل افراد رو انتخاب کن. حالا ما ببینید داریم نقل استدلال این مستدل رو میکنیم، رو نمیخوایم بررسی کنیم. اشکالات متعددی داره این استدلال که حالا عرض میکنیم. مستدل ما فعلا داریم نقل میکنیم. مستدل میگه امیرالمؤمنین به مالک دستور دادن برای حکم بین مردم افضل افراد رو انتخاب کن. خب ببینید، مستدل مبتنیان علل امرین این استدلال رو کرده، یعنی اولا اختر را به عنوان امر ظاهر در وجوب دانسته، باید اختیار کنی، امر ظهور در وجوب داره. چی رو انتخاب کنی؟ افضل را. پس وجوب اختیار افضل برای حکم بین مردم، امر دومش اینه. حکم یه معنای عام میداره، هم قضا و قضاوت مصطلح رو میگیره و هم فتوا. پس گویا امیرالمومنین دارن دستور میدن باید برای قضاوت افضل افراد رو انتخاب کنی، برای فتوا افضل افراد رو باید انتخاب کنی. خب هذا هو المطلوب، ما هم همین رو میخواییم. ما میگیم مجتهد و مفتی اعلم باید به عنوان کسی که فتوای او اخذ میشود اختیار بشه، یعنی فتوای او معتبره، یعنی تقلید اعلم واجبه، یعنی به غیر اعلم نمیشه رجوع کرد با این بیانی که امیرالمؤمنین کردن. حالا ببینیم آیا واقعا میشه به این روایت استدلال کرد یا نه. به نظر ما استدلال به این روایت از جهاتی محل تأمل و اشکاله. 4-5 تا اشکال در این روایت هست که من حالا عرض میکنم. شما حالا قبل از این که من اشکالات رو بگم، شما بفرمایید ببینیم که ذهن شما به کدام یکی از این اشکالات منتقل شده. احسن، این یه اشکاله، درسته، این یه اشکالیست دیگه. خیلی خوب، بله، حالا عرض میکنم. ببینید اشکال اول به این روایت اینه که اساسا این کلام اجنبیون اما نحن فی، یعنی اصلا کلمه حکم در اینجا ربطی به فتوا نداره. من یه پله بالاتر رو میخوام ادعا کنم، نه تنها به فتوا ربطی نداره، به باب قضا هم ربطی نداره، چون اینجا نوعاً اشکال رو مبتنی بر این کردن که این شامل فتوا نمیشه، بلکه قرائنی درش وجود داره که نشون میده این مربوط به باب قضاوته. گفتن امیرالمؤمنین به مالک میگه اگر کسی رو خاصی به عنوان قاضی انتخاب کنی افضل رو انتخاب کن. بعد اشکال کردن که این در باب قضا هم به عنوان مزیت اصلا نمیتونه مورد استناد قرار بگیره. اشکال اول ما این است که اصلا این روایت ربطی نه به باب فتوا داره و نه به باب قضاوت. خوب دقت کنید، پس منظور از حکم چیه؟ منظور از حکم یعنی حکومت و ولایت، یعنی امیرالمؤمنین به مالک میگن اگر کسی رو خواستی به عنوان والی و حاکم اختیار کنی افضل افراد رو اختیار کن. چه ربطی به باب فتوا داره؟ چه ربطی به باب قضا حتی داره؟ و شاهد و علی ذلک که واقعاً به اصطلاح شاهد قویی است و بسیار جمله مهم و ظریفی است، این جمله ممن لا تضیق به الامور، کسی را به عنوان حاکم و والی انتخاب کن که امور به واسطه او ضیق نشه. یعنی کسی را حاکم به عنوان حاکم بگمار که در کار مردم گشایش ایجاد کنه، بن‌بست ها رو برطرف کنه، نه اینکه خودش بن‌بست درست کنه. کسی رو به عنوان حاکم انتخاب کنید که قفل ها رو باز کنه، نه اینکه خودش قفل در کار بیاندازه. ببینید این ممن لا تضیق به الامور یک قرینه محکمی است در اینکه این اختر للحکم بین الناس اساسا مربوط به فرماندار و والی و استاندار و کسانی است که میخوان امور مردم رو اداره کنن. افضل افراد رو انتخاب کن، افضل افراد از رعیت خودت، ممن لا تضیق به الامور، کسانی که در کارها گشایش ایجاد میکنن، گره ها رو باز میکنن. یعنی چی؟ یعنی کسانی که اهل تدبیرن، اهل تفکرن. بعضیا نه تنها تو کار گشایش ایجاد نمیکنن، بن‌بست رو نمیتونن برطرف کنن، بلکه هی بن‌بست ایجاد میکنن، نه سنگ اندازی، اصلا راه رو میبندن. سنگ اندازی مالی کسی است که بیرون راه نشسته، او خودش کاره ای نیست، از بیرون هی سنگ میندازه جلوی روندگان و کسانی که دارن راه میرن. این داره میگه کسانی رو انتخاب کن که بن‌بست ها رو برطرف میکنن، گره ها رو باز میکنن، گشایش در امور ایجاد میکنن. ممن لا تضیق به الامور، امور به واسطه اونها در تنگی و ضیق قرار نمیگیره. این خصوصیت ممن لا تضیق به الامور، آیا واقعا اگر کنار اختر للحکم بین الناس قرار بگیره اصلا میشه این حکم را حمله بر فتوا کرد؟ و آیا اصلا میشه با این قرینه کلمه حکم در اینجا را حمله بر قضاء مصطلح کرد؟ قاضی انتخاب کن که در کار مردم گشایش ایجاد کنه، قفل نزنه. اینم به نظر بعید میاد. چرا دیگه؟ ببینید قاضی بالاخره بر طبق موازین میخواد حکم بکنه، میخواد بر طبق موازین حکم بکنه. خب موازین معلومه، او میخواد داوری بکنه دیگه. زیغی کردن امور یا گشایش در امور خیلی قاضی نقشی درش نداره. ببینید شما ذهنتون نره به سمت قاضیایی که به قول معروف مشکلات دیگه دارن، نه سواد دارن نه عدالت دارن. بله اون حد اقلها اگه نباشه که اصلا شأنیت قضاوت نداره. شما چرا نداره؟ بله قاضی بخواد اذیت کنه خیلی هم میکنه.
اصلا اینکه
حاکم قرار بوده به
طریق بوده وقتی که حاکم شد میدونه قاضی هم میدونه باشه، فرقان میدونه
باشه. ما اینا رو
قبل حاکم قرار بوده میگه حاکم به طریق بوده شامل
دوتا میشه. نه ببینید، اما آیا شرایطی که در قاضی معتبره لزوما این که اشکالاتی که میگیم در حاکم هم معتبره یا بالعکس؟ نه نه خیر. شما خیلی خوب ببینید، اما ما میگیم این حاکم باید این خصوصیت رو داشته باشه. ما قبلا در باب ملازمه بین شرایط حاکم و قاضی مفصل بحث کردیم، بعضی از شرایطی که در قاضی معتبره در حاکم معتبر نیست، توجه دارید؟ و بعضی از شرایطی که در حاکم معتبره در قاضی معتبر نیست. ما اصلا این ملازمه بین باب قضا و باب فتوا و همچنین ملازمه بین باب حکومت و باب قضاوت رو نه این که نقش کنیم رأساً، فل جمله قبول داریم، اما این بل جمله نیست. علی حال اون چی که اینجا ما از این روایت میفهمیم، این ممن لا تضیق به الامور، ما میخواییم ماییم و این روایت، شما سراغ سایر ادله و روایات نریم، ماییم و این روایت. میخواییم بگیم این ممن لا تضیق به الامور با حکومت و اداره امور مردم سازگار داره تا با قضاوت، چون از ناحیه قاضی نمیتونیم بگیم لا تضیق به الامور مثلا حرف یا زیغ به الامور. قاضی یا شرایط قضاوت داره یا نداره، یا صلاحیت داره یا نداره. بله ممکنه یه وقت سختگیری های یه قاضی بکنه، کارها کند پیش بره، ولی احتمال عرض به حضور شما متعارفی که از این جمله به ذهن میاد و ظاهر این جمله به اصطلاح فهمیده میشه، از ظاهر این جمله فهمیده میشه اینه که این ممن لا تضیق به الامور مربوط به مسئله حاکم و اداره امور مردمه، که میگه در امور مردم ضیق و به اصطلاح تنگی ایجاد نکنه، کار مردم رو درش گشایش ایجاد کنه، باز کنه. ببینید این احتمالات همطور که ایشون هم فرمودن در مورد قاضی، بله اونم میشه با احتیاط‌های آنچنانی، ولی اون احتمالی که این جمله به حسب فهم متعارف باش سازگارتر اداره امور مردمه، اگر اون باشه، حالا هم فرمایش ما دیگه میگیم سلمنا، هم فرمایش ایشون و هم فرمایش شما، اشکالات بعدی رد میکنه این که بخواد مربوط به فتوا باشه یا مربوط به قضا باشه. احسن، اینم اشکال دومه. حالا این یه چیزیست که الان اینجا میخوایم عرض بکنیم، اینم یه اشکال دوم. این جمله، این اشکال اول به نظر ما، حالا شما نمیپذیرید، میگید این ممن لا تضیق و به الامور هم میتونه به قضا بخوره هم به فتوا، جواب من برای شما قانع کننده نیست، که من مصرم بر این که این ممن لا تضیق و به الامور یه قرینه ایست که عرفاً مربوط میشه به مسئله اداره با حکومت، والی، فرماندار، استاندار، نمیدونم بخشدار، بالاتر، پایینتر. اما اگر حالا شما این رو نپذیرفتید، اشکالات بعد، این اشکال اول، یعنی این در واقع داره اشاره به یک اصل مدیریت مهمی میکنه که امیرالمومنین داره این رو برای مالک بیان میکنه. اشکال دوم این که به دلیل همین ممن لا تضیق به الامور، مراد از افضل در اینجا افقه نیست، چون مدعای ما لزوم رجوع به افقه و اعلمه. اگر ما این رو بردیم تو دائره حکومت، افضل اینجا لزوماً به معنای اعلم و افقه نیست، یعنی این خصوصیات از کجا میگیم؟ ما اینم قرینه داریم، خصوصیاتی بعد از این ذکر شده که اون خصوصیات رو حالا مراجعه بفرمایید، اونا هیچ کدوم ربطی به اعلم بودن و افقه بودن نداره. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، سلمنا که اساساً این کلام امیرالمؤمنین به مسئله حکومت و ولایت مربوط نباشه، و بگیم لفظ حکم یه معنای عام میداره که شامل فتوا و قضاء مصطلح میشه. فرمایش که شما برمید، ولی اینجا قطعا نمیتواند شامل فتوا شود. چرا؟ نکته که ایشون فرمودن، برای اینکه برای فتوا دادن نیاز به تعیین مفتی نیست. یعنی اینطور نیست که حاکم کسی رو برای افتا تعیین بکنه، اصلا این امر در اختیار حاکم نیست، این در اختیار مستفتی است. مستفتی است که تعیین میکنه از چه کسی استفتاء بکنه، سراغ کی بره و از او فتوا طلب بکنه. این ربطی به حکومت نداره. هر کسی که شرایط فتوا رو داشته باشه میتونه فتوا بده و اساسا این مسئله از اختیارات حاکم نیست. خب این باید بره، راهاش معلومه،
راهاش معلومه.
ببینید خیلی خب گفتن اونجا راه تشخیص مرجع چیه، بحثیست که بعدن میاد. راه های تشخیص مرجع، یک کسی مثل بنده و جنابالی اهل فضل و علم باشیم، خودمون بریم ببینیم، بگردیم ببینیم کی مجتهده کی نیست، کی اعلمه کی نیست. خب اونا هم که نمیدونن، عوام مردم رجوع میکنن به خبرا، به کارشناسان، به اهل علم، به مثلا دوتا عادل، به شیا، راههایی که برای تعیینش هست. منافات نداره، ولی اصلا این جزء به اصطلاح اموری نیست که تعیینی باشد. مقام افتا مقامی نیست که مثل قضاوت نیاز به تعیین داشته باشه. قاضی رو باید حاکم تعیین کنه، قاضی مصطلح نه قاضی تحکیم. قاضی باید از طرف حاکم نقض بشه، اما مفتی منصوب نیست از طرف کسی. این از به عام میست. حالا امام بگیم اون به اصطلاح و عمل حوادث الواقع فرج او الى روات احادیثنا، ولی این که حاکم بخواد خودش تعیین بکنه و مثل قاضی تا تعیین نشده مشروعیت نداره، اینجور نیست. بله خب ما میگیم این نمیتونه مراد اون باشه، چون قطعا مقام افتا و مفتی یه مقام نسبی انتصابی تعیینی نیست. این مسلمه، هیچ کس در هیچ جا نیومده بگه که مفتی را باید حاکم تعیین کنه، اما قاضی رو گفتن. این خودش قرینه است برای این که این نمیتونه به اصطلاح مراد امیرالمؤمنین باشه. یه چیزی برخلاف مسلمات بگه او بیاد باید اعلم رو تعیین کنی، اصلا اصلش تعیینی نیست، چه برسه به این که بخواد اعلم باشه یا غیر اعلم باشه. اشکال سوم اینم بگیم الان تموم بشه. اشکال سوم این که اساساً لفظ اختر در این مقام یه بیان ارشادی است. ارشاد به این که برای تعیین حاکم و والی یا حتی قاضی افضل اختیار میشه، چیزی که عقل و عقلا میفهمن، ارشاد به فهم عقل و درک عقل یا سیره عقلا و بنای عملی عقلاست. اصلا امر مولوی نیست و وجوب مولوی نفسی از او فهمیده نمیشه، در حالی که مدعای ما این است که لزوم تقلید اعلم یه وجوب نفسی مولویه. بر فرض که شامل قضاوت هم بشه، شامل فتوا هم بشه، اساسا این یه بیان ارشادی است. لذا اجنبی یون اما نحلفی. و اشکال پنجم این که بر فرض که همه این شرایط یعنی افضلیت از جمله افضلیت برای قاضی معتبر باشه و منظور از افضلیت هم اعلمیت باشه، دلیلی نداریم که هر آنچه که در قاضی معتبر است در مفتی هم باید معتبر باشه. ما سابقا گفتیم بین باب قضا و باب افتا هیچ ملازمه‌ای نیست، تفسیرش رو سابقا عرض کردیم. لذا در مجموع این بیان امیرالمؤمنین هم اثبات وجوب تقلید اعلم نمی کنه تا بقیه ادله ان شاء الله. الحمدلله.